أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله اللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وأنل أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك بمحمد وآله وصحبه أجمعين. در خصوص دلالت نهی تحریمی در معامله بر فساد آن بحث می‌کردیم و شقوق و فروع مختلفی مطرح شد برای اثبات اینکه نهی از معامله نهی تحریمی مولوی نسبت به یک معامله ای معاملا به معنای عقود و ایقاعات موجب فساد است استدلال به بعضی احادیث هم شده. گفتم ما بعضی روایات رو داریم از اون روایات برمیاد که اگر نهی تحریمی مولوی به یک معامله تعلق گرفت این موجب بطلان اون معامله است. از جمله این روایت امام باقر علیه السلام که صحیح هم هست، صحیح زراره، که میگوید از امام باقر علیه السلام من سوال کردم که یک مملوکی ازدواج کرده و بدون این که به سید و مولاش گفته باشد، بدون اذن مولاش، این شاید بین اعتبار که به هر حال وقتی عبدی تشکیل خانواده بده و ازدواج کنه تضاهم بین وظائف او که در اختیار مولاست و کار و زندگی شخصیش به وجود میاد. اون باید در واقع در چنین اموری که تضاهم داره از مولا اذن بگیره. این اذن نگرفته، رفته بدون اطلاع مولا ازدواج کرده. از حضرت سوال کردم که این ازدواج صحیح هست یا باطل است. حضرت پاسخ دادن که ذاکه الی سیده، این در گروه نظر سید و مولای اوست. ان شاء اجازه و ان شاء فرق بینهما، اگر خواست اجازه میکنه و اگر نه که میتونه بگه این با مثلا من رضا ندارم، این عقد منتفی بشود. فرق اذن و اجازه هم در معنای دقیقش در عربی این است که اذن پیشینی، اجازه پسینی است. ما در فارسی برعکس انگار معنی میکنیم یا هر دو رو به یه معنا میگیریم. ما اجازه میدید چون این کنن، یعنی پیشا پیش میگیم اجازه میدهی، در حالی که باید بگیم اذن میدهی. اجازه مالا آن است که بعد از اون که فعل واقع شده میگن آقا شما اجازه میکنید، یعنی تایید میکنید، تجویز میکنید. به هر حال فرمودن که این در دست مولاست که خواست اجازه میده، اجازه میکنه، به اصطلاح تایید میکنه این عقد رو، و اگر نخواست موافقت نمیکنه و این دو از هم جدا میشن. زرار فقیه و نوع سوالاتی رو که ایشون از حضرات معصوم میکنه دنباله داره و آدمی نیست که به یک جواب اکتفا کنه، باز یه فرع دیگه رو یا وضع دیگری رو از نو طرح مسئله میکنه. میگوید که عرض کردم به حضرت باقر اصلحک الله ان الحكم ابن طيبه و ابراهيم النخعي و اصحابهما يقولون ان اصل النكاح فاسد فلا تحل اجازه السيد له. میگوید که خب بعضی از فقهای معاصر ما مثلا حکم ابن طيبه و ابراهيم النخعي و هم مسلکان و هم مذهبان یا پیروان این دو فقیه در روزگار ما اصلا میگن که این نکاح فاسد واقع شده، چون بدون اذن مولا انجام گرفته اصلا نمیتوانسته نکاح کنه و چون بدون اذن واقع شده اصلا نکاحی منعقد نشده است، این عقد منعقد نشده است، فاسد واقع شده. و گویی که از اصل حسب حکم خدا این عبد حق ازدواج بدون اذن مولا رو نداشته، به نتیجه این عقدی که خوانده است، این ازدواجی که صورت گرفته است واقع نشده است، فاسده. این که حالا مولا و سید بیاد این رو اجازه کنه به صورت پسینی مشکل حل نمی کنه، برای اینکه از اصل نکاح باطل واقع شده و چیزی که باطل واقع شده که نمیشه کسی دیگه بیاد احیانا بطلان او رو برطرف کنه، اگه باطل باطل دیگه، چیزی که باطل واقع شده مثلا است که واقع نشده، اگر چیزی واقع نشده باشد رو میشه با اجازه گفت واقع شده، واقع نشده دیگه. با اجازه سیدش این حلال نمیشه، صحیح تصحیح نمیشه، همچنان فاسد میمانه. حضرت باقر فرمودن، زرا رو نقل میکنه، فقال ابو جعفر السلام انه لم یعص الله، این آقای عبد که ازدواج کرده این که مرتکب فعل حرام نشده، که خدا رو کسیان نکرده، در واقع ازدواج یک حکم شرعیه، ان نکاح سنتی فرمودند، یک حکم شرعیه، این عبدم یک حکم شرعی رو عمل کرده، از این جهت مشکلی نداره تا اصلش باطل باشه. بالاخره این انسان یک مرد ازدواج کرده، مگه ازدواج کردن حرامه؟ اصلش چرا اشکال داشته باشه؟ اشکال نداره. یه مسئله وجود داره و اون این که این سید و مولاشو عصیان کرده، یعنی همطوری که احتمال دادیم تعبیر کردیم، گویی که ازدواج کردن یک سلسله مشاقلی رو و یک سلسله لوازمی رو و ملابساتی رو داره، از این برم این ملک، این عبد ملک این آقاست، خب ظرفیت و توان و استعداد و وقت و مال این آقاست، در این رابطه کاربندی. اگر مثلا فرض کنی یک کسی در وقت اداری که داره حقوق اون وقت رو میگیره بره جای دیگه کار بکنه، این آیا کار حرامی انجام داده به لحاظ تکلیفی یا نه این مقررات رو نقض کرده؟ قانون و مقررات این است که در وقت اداری کارمند نباید بری جدی کار کنه، از جایی داره حقوق میگیره. این نظیری اون شده در واقع، چون این وقتی ازدواج میکنه زن و بچه و زندگی و امثال اینها، خب این درگیره زمان زندگیش میشه و وظایفی رو که مولا به او ارجاع میده نمیتونه انجام بده و به این جهت ممکنه مولا بگه نه من تو تمام وقت در اختیار منی، حق نداری ازدواج کنی، بخشی از وقت تو صرف چیز دیگه بکنی. در نتیجه اصل نکاح طبق حکم خدا انجام شد، اون نکاحی امر مباحیه، پس برای این حرمت تکلیفی اینجا وسط نیست. بلکه تنها مسئله که واقعی میمونه اینه که مولای او راضی نیست این وقت رو صرف مثلا زن و زندگی بکنه. اگر خود همین مولا آمد که آقا اشکال نداره باشه، مثلا بعد 24 ساعت در اختیار من باشی، روزی 10 ساعت بیا کار کن، بقیه رو بتخونند، من حرفی ندارم، موافق ازدواجم، این مشکل حل میشه میره. پس بنابراین ما اینجا دو تا اسیان داریم، یکی اسیان تکلیفی که احتمال میره اسیان باشه، که عتیبه و ابراهیم نخعی گفتند، اونا میگن اصل عقد باطله چون این مرتکب حرام شده، حرام تکلیفی، چون مرتکب حرام تکلیفی شده این نمیتونه ازدواج کنه، شرعاً این گویی تخلف کرده از حکم خدا نه از حکم مولا، چون در واقع طبق حکم خداوند متعال این مولا مالک وقت و انرژی و توان این عبد است، و وقتی از این تخلف میکنه تخلف از حکم خداست. یه بحث دیگه هم این است که خب مولا هم مولا حقی داره و با رضایت او این عقد و این نکاح میتونه صحیح واقع بشه، و یه حکم وضعی این دیگه وقوع صحیح صحت و فساد حکم وضعیه، حرمت و وجوب اباحه حکم تکلیفیه. اینجا حکم تکلیفیش مشکل نداره، چون نکاح حکم تکلیفیش حرمت نیست، اباحه است، جوازه. اما اینکه تعهدی این آقا در مقابل مولاش دارد بخواد در اون وقتی که در اختیار مولاست تصرفی بکنه، عملی بکنه، اجازه میخواد. برای همینه از سواقر میفرماد ما گفتیم این به دست مولاست، انشاء اجازه و انشاء فرق بینهما، ذاکه الی سیده، این به دست مولاست، به ید مولایشه، که اگر اجازه داد اون دومی هم حل میشه، مشکل حل میشه میره، و اگه اجازه نداد از اون جهت دوم مشکل پیدا میکنه که این عقد صحیح واقع بشود یا نشود، چون تزاحم دارد با یه عقد دیگری، گویی قراردادی با مولاش داره، حالا یه قراردادی با زنش میبنده، اون دوتا قرارداد با هم تعارض دارن، تزاحم دارند. وقتی تزاحم دارن اون قرارداد قبلی که این عبد اون مولاست اون مقدم بر اینه. در نتیجه اگر طرف اون قرارداد که مولاست اجازه کند اینم حل میشه و درست، از این جهت هم درست میشه، از این جهت هم عقد درست واقع شده است، عقد نکاح می شود، تثبیت شده و صحیح. انه لم يعص الله او لم يعص الله و انما عصى سيده فاذا اجاز فهو له جائز. آمدن گفتن ببینید این روایت دلالت دارد که نهی تحریمی مولوی از یک معامله می تواند موجب فساد اون معامله شود. چطور؟ گفتم ببینید اگر مولا اجازه کنه، یا قبلش اذن داده بود یا بعدش اجازه کنه این نکاح رو، یعنی چی؟ یعنی نهی از نکاح نکرده است، این نکاح رو تجویز کرده است، اجازه داده است، و این نکاح درست واقع میشه. اما اگر مولا مخالفت کند با این نکاح، یعنی در واقع از این نکاح نهی کند، چه می شود؟ اگر نهی کند فرمود که ذاکه الی سیده انشاء اجازه و انشاء فرق هما، فرق بین هما، اگر موافقت نکنی یعنی چی؟ یعنی نهی از این نکاح کنه، از این عقد بکنه، از این معامله بکنه. خب اگر نهی کرد دیگه این عقد، این به اصطلاح معامله صحیح واقع نشده است. پس من روایت صریحا داره میگه آقا نهی از یک معامله موجب فساد معامله میشود. اینم روایتش. از سبت که در واقع در این روایت گویی قصه داره اینطوری تر میشه که اینجا دو تا اسیان ما داریم انگار. یک اسیان مثلا اسیانی است که در قبال حکم خداوند تعالی واقع میشه. خداوند تعالی گفته است که مسئله به اصطلاح عبد و مولا این رابطه حقوقی به رسمیت شناخته شده است. در جامعه جاهلی چنین رابطه‌ای، چنین عقدی بوده است که یکی یه مبلغ کلونی یا هر مقداری میداده و میشده مالک انرژی و توان و وقت یه فرد دیگری. اسمی نوشن مثلا فرض کنید عبدیت یا فارسی بردگی. خب اینجا این آقا که رفته ازدواج کرده در واقع در مقابل دو تا اسیان واقع شده. یه اسیان اول این که طبق حکم خدا که اگر بین دو انسان نسبت عبد و مولایی برقرار شد، این عبد نمیتونه، نباید کاری بکنه که معارضه و مزاحمه با حقوق مولاشه، و اگر این کار بکنه از حکم خدا تخطی کرده. اصلا از حکم خدا گفته است که تو وقتی یه همچین قراردادی و چنین عقدی بین تو و مولات برقرار است، تو حق نداری اینو نقض کنی. نقض کنی حکم خدا رو نقض کردی، میشه حکم الله. اگر نقض کرد میشه اسیانه در قبال حکم خدا. یه اسیانه. یه اسیان دیگه هم داریم که این آقا بالاخره بدون اجازه مولاش این کار کرده و از فرمان مولا گویی سرپیچی کرده. اینم یه اسیانه، اسیان در مقابل مولاست. پس با اینجا دو تا اسیان داریم. اشکال در چیز دیگه است. حالا عرض میکنم چون داره اینطوری فرض میشه که یکی حکم تکلیفیه، اون اولی، دیگری حکم وضعیه، اینکه این ملک، این قرارداد منعقد شده یا نشده است، صحیح واقع شده است یا نشده است. میخوان از اون اجازه و عدم اجازه مولا این استفاده رو بکنن دیگه، که اگه اجازه داد حکم وضعی درست واقع شده، یعنی این قرارداد درسته، این عقد نکاح صحیح واقع شده. اگر نه این عقد نکاح باطل واقع شده، صحت و بطلان حکم وضعی است. اون اولی حکم تکلیفی، ولی زن فرمود لم یعصه، اسیان نکرده در مقابل خدا. فرض بر این که حکم تکلیفی است اولی. از شبت که یه سوال اینجا پیش بیاد که خب چرا بین دو اسیان جدایی و چرا این دو تا اسیان قلمداد شد؟ یعنی از یه حکم دو تا اسیان در آوردیم. یه اسیان تکلیفی که روز قیامت از این آقای عبد بازخواست میکنن که تو که مثلا توان و وقت و ظرفیت تو فروخته بودی، یا کسی به هر دلیلی فروخته بود به دیگری، چرا تا به اصطلاح حکم خدا رو نقض کردی؟ حکم تکلیفی آخرش عقاب داره. دومی حکم وضعیه، یعنی اثر از بین میره، عقاب نداره. حکم وضعی ظاهرش این است که عقاب نداره، خب چرا دو تا حکم و چرا تفکیک که بینیم دو تا؟ یکی هم تکلیفی بشه دیگری وضعی حساب کن، چرا هر دو تکلیفی نباشه؟ چرا هر دو وضعی نباشه؟ از صحبت که وقتی کسی چنین هفکیکی بکنه در واقع این مطلب جا پیدا میکنه که پس بنابراین اولی داره میگه حکم تکلیفی این قضیه آن است که با این به اصطلاح کار درست کرده نکرده جایز بوده جایز نبوده کار حرام کرده یا مباح کرده اینه، و حضرت فرمودن که نه این کار مباح کرده، ازدواج میتونسته بکنه، این کار به حکم خداست. اما راجب دومی که اگر اجازه کرد این نکاح صحیح واقع شده یا تصحیح می شود و اگر نکرد تصحیح نمی شود یا فاسد واقع شده، این دومی که حکم وضعی است محل استدلاله و گفت که از این مطلب اینجوری برمیاد که اگر اجازه کرد این عقد صحیح واقع شده، مفهوم گیری کرد. که حالا چی اگر اجازه کرد؟ چی اگر اجازه نکرد؟ این باطله. یعنی چی؟ یعنی نکرد باطله، پس نهی دلالت بر بطلان میکنه، اینجوری استفاده کرد ازش. در حالی که ممکنه کسی بگه که نمیتونیم این تفکیک رو بکنیم. کی گفته است که مثلا ما در این دو مقام دو حکم داریم؟ بله، احتمالات مختلف اینجا قابل تر هست. اگر فرض کنید که کسی بگوید که مثلا هر دو مقام هر دو تکلیفی، یعنی هم اون اولی که عصیان خدا کرده این تکلیفی، یعنی عصیان کرده گناه کرده و سخن بطلان مطرح نیست در میان نیست اینجا، دومی هم همینطور تخطی کرده از دستور مولا و از حق مولا، این یه فرضه. فرض دیگه اینه که هر دو حکم وضعی هن. اگه هر دو حکم وضعی هن، هر دو دارن میگن این معامله فاسد است، عصیان خدا هم شده باشه باطله این معامله، این عقد نکاح، عصیان مولا هم شده باشه این باطله عقد نکاح. احتمال میره که یکی اولی مثلا حکم وضعی باشه، دومی رو که حکم تکلیفی. اولی گفتشه که این که خلاف حکم خدا عصیان کرده یعنی سبب شده است که این عقد باطل واقع شه. دومی بله در قبال مولا هم تخطی کرده، یک عصیان تکلیفی مرتکب شده. فرض چهارم، احتمال چهارم اینه که برعکس این بگیم آقا اون عصیان در قبال خدا یعنی عصیان تکلیفی، عصیان در مقابل مولا عصیان وضعی. به هر حال چهار احتمال میره، هر دو حکم تکلیف باشن، هر دو حکم وضعی باشن، اولی وضعی دومی تکلیفی، برعکس اولی تکلیفی دومی وضعی باشن. این چهار احتمال مطرح میشه. ولیکن به نظر میاد که اینجا قرینه ما داریم که ما باید اینا رو هر دو رو یک جور معنی کنیم. در واقع ما با یک لحن و با یک سیاق از جمله برخورداریم، داریم میگیم که در یه عبارت، در یه سیاق، در یه روایت داره میگه عصیان کرده است در قبال خدا، عصیان کرده است در مقابل مولا. به چه دلیل باید یکیشو بکنیم تکلیفی اون دیگری رو وضعی؟ چه اولی تکلیفی، دومی وضعی و چه بالعکس؟ هر دو باید یا تکلیفی باشن یا وضعی. پس دو احتمال این که اینا حرم به اصطلاح حکم متفاوت باشن، احتمال سوم و چهارم باطله. در یه مت، در یه سیاق نمیشه یکی رو اونجور معنی کنیم، یکی رو معنی کنیم. میمونه به این که هر دو تکلیفی باشند یا هر دو وضعی باشند. هر دو تکلیفی باشند به نظر میاد که اینم درست نیست. اصلا در مقابل مولا که خود عبد خداست حکم تکلیفی میشه فرض کرد، تکلیفی شرعی خیلی بعیده. میمونه یه احتمال درست با این که کسی بگوید که هر دو حکم وضعی هم عصیان در قبال خدا یعنی این عقد باطل است و هم عصیان در قبال مولا یعنی این عقد باطل است، این اثبات کنه. اگر چون این معنی کنیم احیانا مفهومش این میشود که آقا این برخلاف قوانین رفتار کرده، وقتی یک رفتاری که عقدی خلاف قانون رفتار شده باشه اون عقد به لحاظ وضعی باطل خواهد بود، حکم وضعیش این خواهد بود و نمیشود هر دو رو احیانا تکلیفی قلمداد کرد، باید هر دو رو وضعی لحاظ کرد. و برای این مورد ما شواهدی در روایات دیگر هم داریم که در اون روایات هم عصیان در مقابل هم مولا هم در قبال خدا متعال هر دو عصیان وضعی نه عصیان تکلیفی قلم داد شده. و اون چه که الان در اینجا نفی میشه در واقع عصیان وضعی است، یعنی طبق ضابطه شما عمل نکردی. در حقیقت مسئله اینه مولا اجازه بکنه صحیح واقع شده، اجازه نکنه باطل واقع شده، معنیش این است که آقا اگر اجازه کنه این میشه مطابق مقررات، چون تزاحمی بین حق مولا و حق همسر او به وجود نمیاد، حق زندگی و تشکیل خانواده تزاحم نداره، مشکل حل میشه میره. اما اگر چون این نباشه تزاحم هست، پس بنابراین هر دو رو باید وضعی قلمداد کنیم، نه اینکه یکی نهی تحریمی تکلیفی مولویه و از نهی تحریمی تکلیفی مولوی نتیجه حکم وضعی بگیریم، هر دو وضعی هن. پس بنابراین از این روایت ما به نمیتونیم کمک بگیریم برای نظریه قول به بطلان نهی از معامله که موجب بطلان و فساد خود معامله شود. یعنی نهی، چون وقتی میگیم نهی از چیزی موجب بطلان میشه چی؟ یعنی حکم تکلیفی، نهی به صورت حکم تکلیفی نکن، نتیجهش حکم وضعی میشه، نمیشود. یعنی نکن که نمیشود، نکن باطل میشود. این نکن تکلیفی نتیجه بده نشدن وضعی را. این ادعاستی که بله بس اینه که میگه آقا نهی موجب بطلان معامله است، یعنی اگر نهی تحریمی تکلیفی مولوی آمد تکلیفیه، نتیجه وضعی میگیریم، میگیم معامله باطل است، بطلان وضعه، حکم وضعیه. اما اگر ما روایت اینجور معنی کردیم و حسب قاعده باید اینجور معنی کنیم که آقا هر دو حکم وضعیه، پس بنابراین مسبب روایت با محل نزاع ما، محل بحث ما فرق میکنه. در محل بحث ما میخواییم از حکم تکلیفی، نهی تکلیفی پل بزنیم برای بطلان وضعی. اما اینجا ما دوتا حکم داریم که یکی تکلیفی وضعی، که از تکلیفی نتیجه وضعی بگیریم، هر دو وضعی هم. یعنی هم عصیان در قبال خدا عصیان از حکم وضعی است، هم عصیان در مقابل مولا عصیان از حکم وضعی است. پس بنابراین اینجا از نهی تکلیفی، تحریم تکلیفی ما فساد وضعی نمیتونیم نتیجه بگیریم. پس این روایت هم مشکل قائلین به اصطلاح فساد و بطلان رو حل نمی کنه. و صلی الله علی محمد و آله.